سلسله مباحث مصطفی امینی خواه با موضوع فاطمه و افکار عمومی. جلسه پایانی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد. تعالی طیبین الطاهرین و لعنت الله علی القوم الظالمین من الان الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و حلل عقدة من لسانی یفقه قولی. در مورد روش مواجهه با افکار عمومی شبهای قبل مطالبی رو عرض کردیم. به اینجا رسیدیم که نوع مواجهه با نفاق و اهل نفاق خیلی کار سختیه، یه مرز خیلی باریکیه، مثل جراحی میمونه، مثل جراحی چشم میمونه، مثل جراحی قلب میمونه. یه مویرگ اگه جا به جا بشه، به جای اینکه شما حیات بدی به اون بیمار، همون مقدار سلامتی هم که داره ازش میگیری. برخورد با منافقی و نفاق این شکلیه که اگه یک ذره جا به جا بشه، به جای اینکه چهره ظالم و اون چهره وحشت آفرین منافق نشون داده بشه، یه چهره مظلوم ازش ساخته میشه. میتونه از خودش مظلوم نمایی کنه که این شگرد منافقین هم هست. میگیرن کرور کرور آدم میکشن، یکیشونو که میگیری قصاص بکنی، با همون یه دونه، با همون خانواده اون یه دونه گریه و زاری و ماتم و این بچه ها اینجور شدن و اون باباش افسرده شده و این محل کارش اینجا بوده و اینا مشتریش بودن، اینا از نون خوردن افتادن، اینا اونجور شدن، با یکی میتونه قشنگ به باد بده هر آنچه که کار کردی و هر آنچه که کار کرده. قشنگ یه چهره دیگه ای جای ظالم و مظلوم به تعبیر رهبر انقلاب جای جلاد و شهید عوض میشه. اونی که جلاد میشه مظلوم، مظلوم ماجرا، باید ازش دلجویی کنی. اونی که شهید میشه ظالم، میشه چهره درنده ماجرا. بخش عمده ای از کار رسانه تغییر دادن ظالم و مظلومه، تغییر دادن ظالم و مظلومه. و بخش مهمی از کار حضرت زهرا سلام الله علیها تو این ایام نشون دادن ظالم و مظلوم. مردم قاطی کرده بودن کی ظالمه کی مظلوم و واقعا به اینجا رسیده بودن که امیرالمومنین ظالمه. حالا من تعابیر حضرت زهرا رو میخونم براتون که حضرت چه شکلی استدلال میارن. روش اهل بیت چیه برای اینکه ظالم و مظلوم از هم شناخته بشن تو این ماجرا؟ اولش اینه که عقلی منطقی بحث میکنن، استدلال میارن. حضرت زهرا سلام الله علیها ماجرای فدک رو مطرح میکنن. خب کی غصب کرده؟ ما اموال شما رو غصب کردیم یا شما اموال ما رو غصب کردید؟ با چه حجتی غصب کردید؟ استدلال میارن جلوی چشم مردم، مردم ببینن کی ظالمه کی مظلومه. خب مردم نمیفهمن، براشون روشن نمیشه، حل نمیشه، یا نمیخوان که بفهمن. اینجا هی میرن به سمت اینکه فرصت بدن این منافقین جنایت بکنه. این فرصت دادن به جنایت نه که شریک در ظلمش بشیم، یعنی مسیر هی به یه سمتی میره که او ظلم آشکارتری میکنه. منم هرچی بیشتر مقابله بکنم، اتفاقا اینجا این مسیر، مسیر نیست که شما کمکش بکنید، مسیری که هرچی روبروش وای نیستی او مجبور میشه بیشتر ظلم بکنه. نکتهش اینه ها. تو روایت فرموده امام زمان ظهور نمی کنند مگر اینکه ملعت الارض ظلمن و جورا، زمین رو ظلم برداره. خب یعنی چی؟ یعنی بیم همه کمک بکنیم که ظلم بیشتر بشه؟ نه، یعنی هرچی رو به رو ظلم وای میستی، مسیر اینکه ظلم همه جا رو برداره اینه، هرچی بیشتر وای میستی درنده تر میشه، اینجوری ظلمش بیشتر میشه، نه که بیا کمکش بکنی. کمکش بکنی که دیگه ظلم نمیکنه. وقتی کسی روبروش وای نسته که آدم نمیکشه دیگه، مولا از ظلم و جورا نمیشه. کی میکشه؟ وقتی روبروش وای نیست. هر چی سفتر وایسی وحشیتر میکشه. ببین تو یمن چه شکلی میکشن. شما وای نسته که دیگه نمیکشه مولا از ظلم و جورا، وقتی که وای نیستی. وقتی وای میستی او مجبور میشه بیشتر ظلم کنه، درنده تر بشه، چهره واقعیش دیده میشه. شما مظلوم میشی ولی چهره واقعی رو نشون میدی. روشی که حضرت امام رحمت الله علیه داشتن هم همین بود. حالا من دیشب گفتم فرصت نشد کلمات امام رو بخونم. خیلی کلمات امام خمینی فوق العاده است. تازگی سر کلاس یکی از دانشجوها به ما گفتش که البته شنیده بودم قبلا یه انتقادات این شکلی هست، البته به درس ما نه، درس برخی اساتید دیگه. بعد تازگی مطرح که همین دو سه روز، یک دو روز پیش، بعد من خیلی برام واقعا سوال شد چه شکلی باید استدلال بیاریم برای بعضی ها. یعنی بعضی ها یهو میرن یه جایی رو میزنن تو همه چی شک میکنی. سوالش این بود، گفتش که آقا درمود خیلی ها شما که درمود، من میگم صحبتی نداشتم، درمود بعضی دیگه داشت میگفت تو فلان استاد که مثلا سر کلاس میاد جریان شناسی به ما درس میده. بعد عرض کنم که اینا مثلا نکاتی میگن، اینا غیبت میشه خیلیاش غیبت. بعد دیگه همجور گرفت و رفت. گفت مثلا محمد رضا پهلوی مسلمان بوده، بعد چی مدامش بد صحبت میکنه؟ فرح مسلمانه، اصلا بعد چی مکسای بی‌حجابش نشون میده؟ بعد گفت منافق هم که باشه باز مسلمانه، مسلمان حرمت داره. بعد دیدم از شدت عرفان و معنویت دیگه داره میتره که این بنده خدا، و کلن فازونل چسبونده بود سنگین. بعد دیگه داشتید رو به همه چیو میزد که شما همش غیبت میکنید و منو میگم نمیگم، خیلی با ما رو درواسی داشت. میگم مثلا اینا که حزب الله یان انقلابیان همش غیبت میکنن و در مورد این اونجور میگن، در مورد اونجور میگن، همش معصیته و در مورد اینا که صحبت میکنن همه مسلمانند. و خیلی برای من جالب شد یه دور دیگه، اصلا هر وقت آدم برای سوال شکل میگیره، من اینو یادگاری به شما میدم، هر وقت سوال براتون پیش اومد اول برین سراغ قرآن نهج البلاغه، بعد برید یه دور کلمات امام خمینی رو بخونید. این صحیفه امام یه چیز عجیب غریبیه، این موهبت الهی به بشر آخرالزمانه، هم امام هم کلماتش. بعد تو صحیفه امام یه سری کلمات قبلا هم دیده بودم، با سوال جدید رفتم دیدم آها قوغاست، یه چیزایی داره امام خمینی میگه اصلا کولاک کرده. حالا من اون دانشجو منتظرم ببینم هفته دیگه سر کلاس و این جملاتو بهش بگم، ولی دیدم که خب لااقل میتونه جواب خیلی ها باشه. گفتم حالا بحثم که افکار عمومیه اینو اینجا هم بگیم، و نکاتی که امام بعدش میگن که اصلا قشنگ ربط به بحثمون هم داره. ولی بخش اولش اصلا یه چیز عجیب غریبیه، قطعا همه ما هم تعجب خواهیم کرد وقتی این کلمات رو بخونیم. کلمات و جملات امام خمینی چیز جالبیه. در جلد 9 صحیفه امام این سخنرانی مال 2 شهریور 58 میفرماید که آنها، من میخونم شما فقط گوش بدید ببین چی میگه ایشون. آنهایی که در مقابل حکومت طاغوت که جمهوری اسلام به همت مسلمین برپا شد و اینها رأی ندادند بر جمهوری اسلام و همان طاغوت را خواستند، رأی به جمهوری اسلامی ندادند یعنی ما طاغوت میخواهیم، اینها منافق هستند، اینها مسلم نیستند. یعنی چی اون وقت؟ خیلی تنده این حرف. نه من خیلی زود پریدم تو حرف، قبول دارید؟ و تعجب که امام چطور یهویی داره اینو میگه، هیچ کی همش واکنش نشون نمیده. میگه هر کی طرفدار جمهوری اسلامی نیست منافقه، نه اون منافقی که مسلمانه، منافقی که مسلمان هم نیست. بعد بقیهش، مسلم باید به جمهوری اسلامی رأی بدهد، مسلم باید حکومت عدل اسلامی را بپذیرد، آنهایی که تحریم کردن رأی دادن بر جمهوری اسلامی را منافق هستند، مسلم نیستند. بعد میگه فرد مسلمانه بهش چیکار نکنید. آنهایی که صندوق ها را آتش زدن، آنهایی که مانع شدن از اینکه مردم رأی بدن، آنها مسلم نیستند و ما با آنها عمل خواهیم کرد به طوری که با غیر مسلمین عمل میکنیم، با منافقین عمل میکنیم و آنها را سرکوب میکنیم. بعضی از دوران امام زمان کلا تو همه چی شک میکنن، خاطر همینه حضرت خیلی ها رو میبرن تو طایفه منافقین، بعد دیگه برخورد مسلمان با اینا نمیکنن. امیرالمومنین خیلی ها رو برد تو دایره منافقین، برخورد مسلمان با اینا کرد. البته این حالا فکر نکن که حالا که تو خیام پیدا کردن مثلا نظر در مورد جمهوری اسلامی چیه؟ مثلا من به فلان جا انتقاد دارم، بگیر اعدامش کنی. نه اینجوری که نیست، معلومه دیگه. اون که مخالفه و میاد میخواد آسیب بزنه، ضربه بزنه. نه حالا خیلی هم سوال دارن، مشکله. حالا از یه جایی لطمه‌ای خوردن که زیادم هست، بین خود ما هم هست، شاید خود منم اینجوری باشم. به صد جای سیستم اشکال داره. این منظور امام خمینی نیست. اون که میخواد بیاد یه جایی رو آسیب بزنه. دوران امیرالمومنین اینا که منافق بودن و حضرت باشون برخورد سفت و سخت نکرد. امام باقر علیه السلام دلیلش رو فهموندن که امام جد ما امیرالمومنین میدونست که بعد از او حکومت میفته دست مخالفین، اینایی که باشون برخورد سفت و سخت نکرد مجازات برخورد سفت و سخت رو لایق بودند، ولی از باب اینکه حکومت بعدن میفته دست مخالفین، امیرالمومنین برخورد سفت و سخت نکرد که بعدن قتل عام نکنن شیعیان. بعضی فهمیدن مهدی مطلوب وسایل شیعه است، روایتش مهدی ما که ظهور بکنه دیگه این ماجراها رو نداره. این کلمات امام خمینی از اون جنسه. میگه ما با منافقین و برخورد سفت و سخت بکنیم. خب آقا چرا الان برخورد سفت و سخت نمی‌کنیم؟ ادامش این مربوط به بحثه، افکار عمومی. ما تا کنون برای اینکه به مردم عالم بفهمانیم و بفهمن مردم که ما با چه اشخاصی مقابله داریم، ما آزادی دادیم به آنها، آزادی مطلق. ببین خیلی سوال سیاسی داره جواب میگیره. که در ظرف این چند ماه قریب 200 حزب و گروه و مطبوعات زیاد و مجلات و روزنامه ها منتشر شد و هیچ کس جلوگیری نکرد، در این حالی که به همه مقدسات ما توهین کردید، در این حالی که با حکومت آنطور رفتار کردید و با اسلام آنطور رفتار کردید، در مطبوعاتتان معذالک به شما تعرض نشد تا آن که فتنه را دیدیم و فهمیدیم شما فتنه‌گر هستید، شما منافقینی هستید که می‌خواهید فتنه بکنید، منافقینی هستید که توطئه کردید بر ضد اسلام، توطئه کردید بر ضد کشور، توطئه کردید بر ضد ملت، شما اشخاصی هستید که با سرحدات و با خارج روابط دارید، رفت و آمد شما تحت کنترل است، اطلاع ما دادن که رفت و آمد دارید شما با اشخاصی که در رژیم سابق بودند، با اشخاصی که می‌خوان مملکت ما باز به حال اول برگردد. بعد از اینکه توطئه شما ثابت شد و مردم فهمیدن شما چه اشخاصی هستید، دیگر نمیتوانیم اجازه بدهیم آزادانه هر کاری میخواهید بکنید، شما را سرکوب خواهیم کرد. یعنی چی این جملات؟ فرصت دادم چنگ و دندونتون رو نشون بدید، من با افکار عمومی کار میکنم. این روش برخورد با منافقینه. نپرس آقا مگه نمیدونن فلان مسئول فلان جا این اشکالو داره، اون یکی اونجوریه، این یکی اینجوریه. چرا؟ بهتر از همه فرصت میده همه توجیه بشن. چون الان اگه بخوای ورش داری چی میشه؟ چی میشه؟ قهرمان میشه، میشه مظلوم. امیرالمومنین با خلیفه سوم چه شکلی برخورد کرد؟ خود امیرالمومنین تعابیرش نسبت به خلیفه سوم خیلی تند و تیزه. میفهمد بین نفیله ها و معتلفه ها. این آدم زندگیش بین سرویس بهداشتی و آشپزخونه سر شد. میخورد خارج میکرد، میخورد خارج میکرد. تعبیر امیرالمومنین در مورد این خلیفه. میفهمد که مثل یه حالا تعبیرم تعبیرت خیلی تندیه، من دیگه حالا دقیقشو نمیگم. میفهمد چطور یه چارپای گرسنه به یه علوفه بهاری میرسه، میغلطه. اینا به بیت المال که رسیدن اینجوری خوردن. تعبیر خیلی تندی داره. برید نهج البلاغه بخونید خطبه سوم، خطبه شیخ شقیه. خب آقا شما چیکار کردین اون وقت؟ خب اینا رو بعد آدم اینا رو بعد هزار مار بهم بگیم، نمیدونم چطور منبر و خبر از این حرفا نیست. از منبرا همه شده حضرت زهرا الگوی جوان امروز است، باید از ایشان الگو بگیریم. ما اگر از اهل بیت جدا شویم بدبخت میشویم. خب الان میخوام جدا نشویم، یه دو تا نکته بگو. نه همین فقط خواستم بگم حواست را جمع کن. خب الان اینا ایناش میخوای جدا نشی، اینا این مدل امیرالمومنینه. سب کو ببین، خلیفه سوم به حکومت رسیده با اون وضعیتی که رأی گرفت و اینا که دیگه نمیخوام براتون بگم، لابد میدونید. شورای 6 نفره تشکیل دادن. بعد اونی که شورا تشکیل داده گفت عبدالرحمن ابن عوف تو هر گروهی اگه 3 به 3 شدن، عبدالرحمن تو هر گروهی افتاد، به هر کی رأی داد همون بشه خلیفه. که بعد دیگه حالا ازش بیعت شو گرفتن و عبدالرحمن هم امیرالمومنین بهش فرمود که تو الان با این داری میبندی، فکر کردی که تو بعد از این میخوای خلیفه بشی، اینجوری باش میبندی، نداری ماجرا رو، تو خیالاتی، بعد این خلیفه نمیشی. بعد بیعت کردن و طلحه و زبیر و فلان اینا اول کار احساس میگن که خوب میتونن بچربدن، که نه، رفیق رفقای دیگه این آقا اومدن و افتادن به جون بیت المال، مروان و معاویه و اینا. بعد ویژه خاری شد و بعد مردم دیدن روز به روز بدبختر میشن، بیت المال یه دونه میخورن، پولای کلان میداد، حقوق نجومی میداد، اصلا چیز عجیب غریبی بود. همه مردم صداشون در اومد، مردم ها، نه فقط شیعیان حزب اللهیا، مردم از سه جای مختلف اومدن تعصب کردن پشت کاخ، از مصر و کجا و کجا و کجا. خب امیرالمومنین به قول امروزی ها آلترناتیو بود دیگه، گزینه جایگزین حکومت بود، خیلی فضا فراهمه دیگه، بزن آقا الان بیا خودت رئیس شو. حضرت چیکار کرد؟ ببین یه چیز عجیب غریبه، امیرالمومنین اومد به طرفداری از خلیفه سخنرانی کرد، به اینا وعده داد، گفت من به شما وعده میدم اصلاحات صورت بگیره، شما برید تو خوناتون. که این مصری ها که اومده بودن اومدن برگشتن به خاطر حرف امیرالمومنین، این آقا اومد رفت تو خونه مروان، دیدش گفت یعنی چی این حرفا رو میرید به مردم وعده میدید که علی میاد میگه و اینو، این حرفا رو نداری، همینه وضعیت. برای کی دل خوش نکن مردم، که تو مصر مردم اینا که داشتن مصر میرفتن تو راه با خبرشون همه برگشت اومدن، بعد محاصره کردن خونه رو. این آقام دستور داد سپاهی که توی شام و ایناست بیان که بگیرن مردم قلقم کنن. مردم با خبر شده این داره سپاه میفرسته، فشار رو بیشتر کردن، محاصره بیشتر کردن، خلیفه آب رو به روش بستن. کی آب میبرد تو این ایام برای خلیفه؟ ببخشید، امیرالمومنین توسط امام حسن و امام حسین آب میفرستاد برای خلیفه. بعد منجنیق آوردن و گرفتن و رفتن کشتنش و سه روز جنازه‌ش رو زمین ول کردن، امیرالمومنین بردن دفنش کردن، تابوتش رو می‌خواستن سنگ بارون بکنن، امیرالمومنین مانع شدن، کلاً امیرالمومنین دیگه اشتباه. بعد جنگ صفین چی شد؟ چی بود؟ اینایی که گرفتن کشتنش، پیران خونی همین آقا رو دست گرفتن، گفتن خلیفه ما رو مظلوم کشتن، انتقام از علی می‌گیرن. من چرا امیرالمومنین مخالف بود با اینکه اینو بکشن؟ برای اینکه ظالم باید با چنگ و دندون خودشو نشون بده، تو اینجوری الان میکشی میشه مظلوم، همیشه خیلی خراب داری میکنی. اونایی که نمیذارن تو فضای جامعه، فضای سیاست روال عادی طی بشه برای اینکه یه منافق چنگ و دندونشو نشون بده، چرا رهبری فرمودن آقا از بعضیا که باشون مشکل داری تو راهپیمایی که میان تصفیه حساب نکنید؟ خب بعضی مسئولین ما میشناسیم، مردم میشناسن، دلا خونه، میدونیم اینا باید برن، تا اینا نرن اصلا کار درست نمیشه. ولی تو که میای جو شعار میدی که این مظلوم میشه، که این داره زمانش باز میشه، جای ظالم و مظلوم چرا عوض میکنی؟ چرا بازی میریزی به هم؟ این خیانته، باید فضا بدی ظالم خودشو نشون بده. اینه، این تدبیر از زهرا اینه. حالا میخوام بگم همه مسئولین منافقه رو، اینا حرف من این نیست، باز حرف درست نکنم برمون. بعضی هایی که اینجوری هست، اگه یه بنی صدری هست، بنی صدر خودشو نشون بده. امام از اول بنی صدر رو میشناخ بهتر از همه، قشنگ میدون داد، کسی علیه بنی صدر حرف میزد امام توبیخش میکرد، ایشون رئیس جمهور قانونیه، بعد حتما بیاد با روسری و روژه لب از کشور فرار بکنه. بله، با مردم جو ببیننش، بفهم به کار به اونجا برسه و چنگ و دندونشو نشون بده. بعد تو جنگ صفین این آقا که شد مظلوم، آب و به روی لشکر امیرالمومنین بستن. چرا؟ خلیفه ما رو با لب تشنه کشتن. بعد تو کربلا آب و به روی عبدالله بستن، خلیفه ما رو با لب تشنه کشتن. کی آب میبرد؟ برای خلیفه عبدالله حسین. ببین چقدر جا به جا میشه، بعد امام حسین میشه ظالم، اون آقا میشه مظلوم. این کار رسانه است، این کار دستکاری افکار عمومیه، این کار منافقه، دم به طلا هم نمیده، خیلی کار سخته. اینجور جهاد خیلی سخته، وسط میدون وایسادن گلوله زدن گلوله خوردن کاری نداره. تو فضای رسانه کلمه بپرونی کلمه بشنوی خیلی سخته، خیلی سخته. یکی از شگردان منافقین چیه؟ دو قطبی سازی میکنن. یعنی چی؟ داشته باشید اینو، این حرف رو به دردتون بخور. ما داریم تحلیل تاریخ میکنیم ها. اگه احساس میکنید که به سیاست هم ربط داره، دیگه مشکل سیاست، سیاست به خودش با تطبیق بده، با سیاست با نه. دو قطبی سازی یعنی چی؟ منافقین تو جامعه هزار تا عیب و ایراد دارن، چه شکلی به عیب و ایراد رو بپوشونه؟ باید یه رقیب اول برای خودش درست بکنه، یا داره یا باید درست کنه. اون رقیبه یا یه سری مشکلات داره یا باید یه سری مشکلات براش درست بکنه. اون مشکلات یا دیده شده یا باید جلو چشم مردم بیاریم، بعد اون مشکلات رو به یه ضریب بدیم، اهمیت بدیم، هی تکرار بکنیم، انقدری جدی بشه مشکلات و عیب و ایرادای او که اصلا عیب و ایرادای من دیده نشه، بعد به مردم بگم مردم دو تا راه داریم اینو اون، راه سومی هم نداره. تو منطق بهش میگن مغالطه طرد شقوق دیگر، یکی از اقسام مغالطات. تو فضای سیاست و رسانه میگن دو قطبی سازی. فضای دیو دلبری، دیو دلبر، سیاسفید، داربی. داربی چیه تو فضای فوتبال؟ شهرآور، دو تا تیمی که مالی شهرن، بعد همه باید یا پرسپولیسی بشن یا استقلالی. بعد فضا چقدر توم میشه تو بازیایی که اینا دارن، فضا کاملا احساسی هیجانی. هر کدوم از اینا ببازن تا یه هفته طرفدارشون تو خیابون دانشگاه مدرسه اینا جرئت ندارن برن. فضا فضای کاملا تند، عقلانیت تعقل نداره کار میکنه. دیگه کسی میشه تحلیل بکنه که گلی که خوردیم چی بود و اون پنالتی بود یا نبود و باختی انقدر خوردی اون 6 تا این 4 تا این ماجرا، این داربی سازی فضای سیاست، دو قطبی سازی. با امیرالمومنین شروع کردن دو قطبی سازی. حالا خودشون که میدونن درباره امیرالمومنین رأی ندارن، کی میاد حضرت فرمود ببین این تعابید جیگر آدم رو تا عمق میسوزونه. فرمود الدهر نزلن ثم نزلن ثم نزلن حتی یقال علی و معاویه. اینقدی روزگار منو پایین آورده که اسمم دارم بقید اسم معاویه، اسمم بقید اسم معاویه. من فرمانده و سردار لشکر مسلمین بودم تو جنگ بعد، تو جنگ احد. او فرمانده و سردار لشکر کفار بوده معاویه تو جنگ احد. اومده بود رو پیغمبر، بعدا مسلمون شد، بعد مدن شد خلیفه، بعد مردم میگن به این رأی بدیم یا به او رأی بدیم. خب مردم اگه فقط علی باشه و هیچ که قیاس با اونه میشه، لا یقاس بنا احد، چیکار میکنن اینا که میشه دو قطبی سازی کرد با امیرالمومنین؟ میاد اول عیب و ایراد میسازه، چهره سازی میکنه. یکی کارهای رسانه اینه، روتوش. بعضی ها رو روتوش میکنه، تمیز میکنه، بعضی ها رو چرک، کثیف. حالا یکی کارهایی که داره فضای رسانه میشه همینه دیگه، از پهلوی و حکومت پهلوی و یه چهره پاک، مطهر، ترتمی، بعد امام و انقلابی و اینا. خیلی چیز عجیبیه ها، چیز فوق‌العاده‌ایه. حالا من الان وقت نیست در مورد پهلوی اینا صحبت بکنم، خیلی اطلاعات دست یکی دارم، ترتمی در مورد اینا میشه گفتگو کرد و واقعا تعجب میکنم، برام خنده داره وقتی میبینم یک کسی در مورد اینا با عظمت صحبت میکنه. رسانه چی کار که نمیکنه، از یه گرگ درنده یه میشه مهربون و خوردنی میسازه. بزرگترین اختلاسگر قرن ایران میشه نماد عدالت خواهی و پاکیزگی اقتصادی و خیلی جالب کار رسانه است دیگه. بزرگترین جنایتکارا رو یه آدم های مهربون موجه موقر نشون میده، کار که دوران امیرالمومنین و فاطمه زهرا اتفاق افتاد. خیلی چیز عجیبیه. دو قطبی سازی که رو امیرالمومنین کردن چه شکلی بود؟ بذاریم من اول در مورد دو قطبی سازی نکته ای رو بگم بعد بریم سراغ مدینه. یه چیزی دیشب اشاره کردم توضیحش رو ندادم. ادوارد برنیز که گفتم خواهرزاده فرویده، اسم ایشون رو گذاشتن پدر روابط عمومی. یه چیز عجیب و غریبه این آدم. تکنیک‌های تبلیغاتی و پروپاگاندا و عرض کنم بیزینس و اینها بیشترش از این آقاست. تکنیک‌هایی که الان جاریه برای فروش محصول و اینا، یه آدم عجیب و غریبیه و تو تاریخ آمریکا، تاریخ فرهنگ و تمدن آمریکا، واقعا تاریخ آمریکا به دو دوره تقسیم میشه، قبل برنیز و بعد برنیز. یه چیز عجیب و غریبیه، یه کارهای فوق‌العاده این آدم انجام داده. یکی از کاراشو بگم روی این مدل دو قطبی سازی، بعد بریم مدینه و بعدم دیگه بریم روزه و تمامش کنیم. به ایشون گفته بودن که یه آقای، حالا من اسمارم آوردم، جورج هیل، رئیس کمپانی دخانیات آمریکا، میاد به برنیز میگه که من میخوام، من تولید کننده سیگارم، سیگار من فروش نمیره به خاطر اینکه نصف مشتریای من که خانم ها، تو آمریکا سیگار نمیکشن، سیگار کشیدن زن ها چیز بدیه تو آمریکا، و یه کسی میدن که آخه اون سیگار میکشه دستگیرش میکردن، زندانی داشته، زن های خراب معروف بودن به سیگار کشیدن. گفت اینو چجوری میتونی بشکونی تو ذهن مردم؟ من میخوام زن ها و دخترها سیگار بکشن، فروش من بره بالا. گفت با من درستش بکن. گفتن که جشن عید، رژه عید پاک سال 1929 نیویورک، یه سری از دخترهای جوان که بعضیش منشیای خودش بودن، برنیز به اینا پول داد، گفت شما تو این رژه، که اینا مثلا آدم های جیگول و مرتب و ترتمیز و جوان و با کلاس و اینا، میان تو رژه همزمان با هم سیگارا در میان روشن میکنین، من تیتر میدم، یعنی میگم عکاسا عکس بندازن، روزنامه های صبح فردای نیویورک تیترش این باشه مشعل آزادی زنان روشن شد. این کار رسانه‌ای تمیزه. مشعل آزادی تو آمریکا دیگه میدونی نگه دسته زنه، این روشنه. بعد شبیه سازی یکی از تکنیک های رسانه اینه، شما بعد هر چی میخوای تو ذهن مردم قشنگ جلوه بدی، با یه چیزی که تو ذهن مردم مقدس جذابه شبیه سازی کنی. کبته اصل کارش هم خوبه، مثلا ما شهید حجاجی رو با شهدای کربلا شبیه سازی میکرد، درسته؟ میگه مثلا یه جنس شهدای کربلا یا پوسترها و بنرهایی که میزدیم، یه تکنیک رسانه‌ایه. گفت اینا که دخترایی که میخوان سیگار روشن کنن، این روشن کردن سیگار، این سیگاره رو من میکنم مشعل آزادی، روشن کردنش رو میکنم روشن کردن مشعل آزادی. بعد یه دو قطبی هم میندازم بین پسرها و دخترها، مردها و زنها، میگم چرا مرد باید این اقتدار تو جامعه داشته باشه که راحت سیگار بکشه، زن رو شما تحقیر کردید نمیذارید سیگار بکشه. از این کارو که میکنن، چطور این استادیوم میرن اون استادیوم نمیرن؟ نه، مدل مال برنیزه. چرا نمیذاری اینا سیگار بکشن؟ اول یه دو قطبی راه میفته، بعد دعوا میاد سر حقوق طبیعی که هر کسی به خودش حق میده و در خودش لازم میبینه. من آزادی میخوام، من اقتدار میخوام، چرا منو سرکوب کردی؟ به اسم آزادی روزنامه‌های صبح نیویورک این عکسو چاپ کردن، به جای تیتر روزنامه‌های صبح نیویورک شد تیتر روزنامه‌های صبح آمریکا، و توی فاصله بسیار کوتاه خرید سیگار توسط دخترها رسید به میزان مصرف پسرها. چطور نماد اقتدار؟ اصلا شما یه عمر نذاشتید ما سیگار میکشیم، ما رو تحقیر کرد، ما آزادیم سیگار میکشیم، من از مردا چی کم دارم؟ این چه قشنگ میشه کنترل کرد، مهندسی کرد، احساس کنه طرف سرکوب شده، این اگه بیاد سرکوب میکنه، اون اگه بیاد آزاد میکنه، حس آزادی. کاری که با امیرالمومنین کرده اینجوری بود. گفتن این علی، ببین اسمش روشه، علی ابن ابی طالب، شمشیر ذوالفقار. بعد جالبه اونایی که اهرم قدرته، وقتی اینجور کار رسانه میکنه، اونی که اصلا نماد قدرتشه میشه مایه آبروریزی. امیرالمومنین شمشیر ذوالفقارش نماد قدرت بچشیه، افتخار میکنه به این ملت. فاطمه زهرا رو کشتن بخاطر ترس از شمشیر ذوالفقار امیرالمومنین. این چرخشم چی کار کرد؟ همونی که عامل قدرتشه میشه مایه آبروزی. گفتن این بابا اسمش روش علی ذوالفقار داره، میزنه دونیم میکنه. چون امیرالمومنین اینجوری میزد و امیرالمومنین گفتن آقا قد شما کوتاه نیست، اینو شیخ صدوق در خصال نقل کرد. گفتن آقا قد شما کوتاه نیست، حضرت فرمود نه کوتاه نیستم، من با درازا که روبرو میشم وسط دونیمشون میکنم، با کوچیکا که روبرو میشم بالا دونیمشون میکنم، راحتم مشکل نداره. این جنگ امیرالمومنینه دیگه، اسمش میومد تو جنگ صفین امراض روبرو شد با امیرالمومنین دیگه، لابد میدونید دیگه، امراض دید راه کار نداره، رو زمین خوابید، پاهاش داد بالا، شلوارشو در امیرالمومنین نزدیک شد، عورتش رو معلوم کرد و امیرالمومنین چهره رو برگردوندن رفتن. بعدن معاویه و امراض به هم تیکه میداختن تو خلوت، معاویه میگفت ندیده بودیم کسی با پایین تنش جونش رو حفظ کنه که دیدیم الحمدلله. گفت تو دیگه چیزی نگو که من نگم دیگه، تو خودت چه وضعیتی داره، اسم علی وقتی میشنوی پنج بار خودتو نجس میکنی دیگه، بذار من اونا رو نگم. بعد اینو ابن ابوالحدید نقل کرده، میگه که اینا به هم گفتن که انسان نیست کسی که اسم علی رو بشنوه خودشو نجس نکنه. گفت راست میگه. خب این اقتدار امیرالمومنین، اسمش میاد خودشو نجس میکنن. این همون قضیه که میتونه اهرم قدرت باشه، وقتی تو فضای رسانه میفته دست یه آدم خبیث همینو میکنه، ما یه بدبختی. علی اسمش میاد همه خودشون نجس میکنه، شمشیرش اینه، اون شمشیر زدنش نمیخوان که بیاد همه رو اعدام کنه، تجربه هم نداره، کم سن و ساله، حساب منصب هم نداره. تصویر که از امیرالمومنین ساخته، شما باشی کدوم طرفی میری؟ مردم ترسن که امیرالمومنین قتل عامشون نکنه و بدبختشون نکنه، هم رفتن و غیرش. خطبه از زهرا بزن بخونم براتون، فکر نکنید من این حرف رو دارم از خودم در میارم. حضرت زهرا سلام الله علیها به زنهای مدینه فرمودن و من الذی نقموا من ابوالحسن، اینا برای چی از علی رو برگردوندن؟ بعد خود حضرت توضیح دادن، ببین تاکتیک رسانه‌ای رو و نوع کار از زهرا رو ببینید ها، چه شکلی داره این پاتک میزنه تو فضای رسانه. بعد یاد بگیریم ما اینا رو، خیلی ضعیفیم تو کار رسانه، خیلی اصلا داغونیم، تعطیلیم، فاجعه‌ایم، فاجعه. خدای لطفی بکنه داعشیای احمق میخوان حججی رو سر ببرن فیلم بگیرن، سهش به نفع ما تموم میشه. بعد همین فقط فیلم همون دیگه، بعدش هم باز نمیتونیم کاری بکنیم، فقط یه 10 ثانیه فیلم امن داشته باشیم، خدا یهو یه موجی بیافرین و بعد ما بزنیم با موشک داعش رو نابود کنیم. این کار رسانه‌ای ماست، نابودیم ما، اصلا فاجعه ایم. اینا باید یاد بگیریم قشنگ بشناسی داره طرف چی کار میکنه، بعد بدونی چه بدلی باید براش بزنی، البته با تقوا، با تقوا. و اینا شامورتی بازی راهش بازه، راحت هم هست. امیرالمومنین فرمود لولا تقا لکنتو ادهل عرب، اگه تقوا نبود من از همه تون پدر سوخته در بودم. ادهل عرب، از همه امراض کیه، من یه کارهایی بلدم بکنم، مادر نزایده، تقوا نمیذاره علی هر کاری رو بکنه. بعد حالا ببین همون تقوا نمیذاره، ببین امیرالمومنین چجور صحبت میکنه در مورد همینا. بهتون نهج البلاغه خوندم، اون امراض چیا میگه، همین ماجرای که شلوارشو در آورد امیرالمومنین اونجا میگه، میگه تو خیلی شجاعی، البته اگر از ابزار عورتت بتونی استفاده کنی. تعابیر بسیار تند و تیز و جذاب و رسانه‌ای نهج البلاغه رو یه دور با دید رسانه‌ای بخون، همونجوری که خطبه‌ای از زهرا رو با دید رسانه‌ای بخون. از زهرا میفهمن چرا از علی رو برگردوندن. نقمو منه والله نکیر سیفهی و قلت مبالاتهی به حتفه. میدونین چرا از علی رو برگردوندن؟ از ترس شمشیرش بود. واسه این رو برگردوندن از علی، چون علی از مرگ نمیترسه. آدمایی که از مرگ نمیترسن به همون میزان که میتونن آدمای جزایی باشن، به همون میزان میتونن آدمای ترسناکی باشن. بستگی داره تو چه شکلی زاویه دوربینو کدوموری بگیری، دوربینو کدوموری بگیری. آدمایی که از مرگ نمیترسن، حالا اونا زاویه دید رو و دوربین رو اونوری گرفتن، میخواد بگه این علی از هیچی نمیترسه، میاد هممون رو به کشتن میده. بعد فاطمه زهرا دقیقاً زاویه رو برعکس میکنه، میگه این علی از هیچی نمیترسه، حق همتون رو میگیره. این چقدر قشنگه؟ دو تا کار دیگه، دو مدل پردازشه. وقتی بلد نباشی از یه واقعه خانش تولید بکنی، دیگه من خیلی بحثا تخصصی نمی‌کنم، اینا رو بس سر کلاس مطرح کرد بحث رسانه. یه اتفاق وقتی میفته، هنر بی بی سی به چیه؟ هنر سی ان ان به چیه؟ هماهنگ ارتش آمریکا یه عملیات انجام میده، قبلش نشستن با هم بستن این عملیات که میخوای بکنی، بعدش من چه خانشی تولید کنم؟ مثل ما نیستن، صدا و سیما یه چیز میگه، بعد سپاه تکذیب میکنه، بعد سپاه یه کار میکنه، صدا و سیما میره آقا این کارو کردی؟ میگه آره، یه دو هفته این کارو کردم. تعطیل نیستن، با هم هماهنگن، کار میکنن. این میگه ببین من اونجا رو میخوام بزنم، تو قبلش بعد این خانش دلو، من میخوام برم عراقو حمله کنم، تو یه ماه بعد اینو هی بگی، هی تکرار کنی، بعد من برم حمله کنم. یه ماه اینو بگو، این کلمه رو خوب جا بنداز، بعد من برم حمله کنم. بعد وقتی اونجا رو زدم هی اینو بگو، اونجا رو زدم اینو بگو، بعد خانش تولید کنی برای هر اتفاقی. ضرب شمشیر امیرالمومنین بعد خانش تولید بشه. آدمای حزب الله وقتی مثل ماستن، طرف مقابل میاد خانش تولید میکنه، میگه علی از هیچ کی نمیترسه، میگیره همجوری صافتو میکنه، درو میکنه، میره با کسی هم مذاکره و صلح و پیمان و اینا هم نداره، چون نمیترسه همتونو به باد میده. حضرت زهرا فرمودن این چون نمیترسه حق همتون از حلقوم همه نامردو در میاره. ببین چقدر متفاوته. البته مردم آخر قبول نمیکنن. ببین با قاطی نکنیم ها، فکر نکنیم هر حرف حقی آخر همه باید قبول بکنن. نه، مردم آخر نمیفهمن. آخر فاطمه زهرا در اوج مظلومیت کشته میشه، ولی کار تمیز و ارائه داره. بذاری خود برای تموم کنم. و شدت وطعتهی و نکال وقعته و تنمره فی ذات الله. علی در ذات خدا مثل ببر میمونه، تنمر مثل ببر میمونه. خود شبیه سازی هایی که اهل بیت کردن رو ببینید، مثلا اهل بیت رو امیرالمومنین شبیه سازی کردن به شیر، بعد دشمناشون رو شبیه سازی کردن به کفتار. اصلا اینا فوق العاده است. کجا بعد آیات قرآن که دیگه اصلا دیوانه کننده است، که انهم همرون مستنفره فرت من قسوره. میگه اینایی که وقتی اسم خدا میاد میلرزن، مثل اولاغ میمونن که از شیر میترسه. آیا قرآن ها شبیه سازی، تصویر سازی رو ببین، دیوانه میکنه آدم. اینا از امیرالمومنین میترسن، اینجوریه. شبیه سازی ها رو فاطمه زهرا شبیه سازی میکنه به ببر. این خصلتش خدا نگه مثل ببر میمونه، میره تو دل دشمن، حقو میگیره میاد. حالا این خطبه طولانی است، من دیگه چون وقتمون کمه نمیتونم همش رو بگم. بعضی زهرا میفهمن که علی شطور خلافت رو اگه دستش بدید به خودش سخت میگیره، به خودش سخت میگیره، بخاطر اینکه حق شما رو بگیره. شطور خلافت رو اگه دستش بدید با آرامش اینو میبره سر چشمه، بهش آب میده، با آرامش برمیگرد. بقیه اینجور نیستن. و خود امیرالمومنین تو خطبه شیخ شقیه میفرماید این دوره‌ای که خلافت رو از دست من گرفتید، شطور خلافت رو دست یه عده‌ای دادید، اینا این شطور رو خواستن ببرن لب چشمه آبش بدن، انقدر صفر کشیدن این پوزه‌ها همه پاره شد. تواب شرق قشنگه امیرالمومنین فاطمه زهرا هستن، توابشون یکی انگار با همه. این کار رسانه‌ایه، این دو قطبی سازیه، اینجوری میترسونه ملت. بعد ملتی که تقوا ندارن، آدمایی که توجیه نیستن، چون همه چی هم با استدلال اینا حل نمیشه، دلا باید پاک باشه. اینی که نور ایمان تو دلشه، این هرچی بازی در بیان تو فضای رسانه این نمیپذیره. دل بهش میگه کدومری برو. مردم مدینه ای که دلاشون رو به راه نیست گول میخورن. بعد ببین تعبیر امیرالمومنین امشب چیه موقع دفن فاطمه زهرا. وقتی که دفن کرد فاطمه زهرا رو، اینم در نهج البلاغه از خطبه 202 نهج البلاغه است، رو کرد به مزار پیغمبر، درد و دل کرد امیرالمومنین، عرض کرد ستنبئک ابنتک بتضافر امتک یا رسول الله، دخترت بهت خبر میده. چیو؟ تعبیر داشته باشید، خیلی بهت خبر میده چه شکلی امت تو همه با هم جمع شدن، پشت به پشت هم دادن، دست به دست هم دادن، علا حضمه ها، تا فاطمه زهرا رو حضم کنن، چقدر تردیدن بشه حضمش کنن، بله ایده بشه، تو این فضا محو بشه، تو این فضای افکار عمومی پاک بشه، یه صدای مخالف داره در میان، اینم خاموش بشه، همه با هم جمع شده، نه تنها این حرفو نگرفتن دنبالش را بیفتن، همه با هم جمع شدن هضمش کنن. این که همه با هم جمع شدن هضمش کنن به اینجا رسید که همه با هم جمع شدن حذفش کنن. اینی که همه با هم جمع شدن حذفش کنن به اینجا رسید که همه با هم جمع شدن کوچه بنی هاشم رو شکل دادن. اون یه نفر نبود که تازیانه زد، اون همه با هم بودن تازیانه زد، از آستین یه نفر اومد بیرون، قلاف شمشیر رو یه نفر زد ولی از آستین همه مردم اومد بیرون، همه با هم بودن، همه با هم کشتن. نگوی دعوای سیاسی بود، اینو با اون مخالف بودن، مردم اگه پشت فاطمه زهرا بودن هیچ کسی غلطی نمی‌کرد. این شد که تنها شد مظلوم، مردم مدینه یه صدای مخالف بود اذیتتون میکرد، دیگه از امشب همین صدا هم دیگه نمیشنه، راحت میشه، خلاص میشه، دیگه راحت بخوابید شب، دیگه از امشب صدای گریه بود اذیت میشدید، گفتید یا علی بگو انقدر گریه نکنه، دیگه صدای گریهش هم از امشب نمیاد، نه تنها صدای گریه خودش نمیاد، امشب صدای گریه بچه هاش هم نمیاد، همه آستین به دهن گرفتن، آروم گریه میکنه. لا اله الا الله، چقدر درد کشید فاطمه زهرا، چقدر اذیت شد. لا زالت بعد ابیها معصبت الرأس ناهلت الجسم، بعد از پدرش همه این ساعت‌ها رو این شکلی بود. امام باقر فرمود مادر ما تمام این ایام بعد از پیغمبر رو سر مبارکش رو بسته بود از شدت درد. حالا نمیدونم این درد چطور بود، چی بود، سردرد داشت فاطمه زهرا از این بابت که سر مثلا فشار افتاده خسته است، یا نه سر درد میکنه به خاطر ضرباتی که وارد شده، غم دیده است، فشار وارد شده، بعضی روزها رو نمیشه خوند، یعنی غیرت و حیا اجازه نمیده. زنی که زایمان میکنه تو وضعیت بسیار بدی قرار میگیره، خیلی رسیدگی میخواد. حالا یه زنی وسط لا اله الا الله، من دیگه نمیتونم بعضی روزها رو بگم، منصرف میشم، ولشون، خواستم برم از بین در و دیوار وسط کوچه و اینا، دیدم نمیشه، بذار یه جای دیگه بریم. یکی از رفقای ما مهندسی پزشکی میخوند، بعد یه روزی داشت برای من خیلی جدی و علمی توضیح میداد در مورد استخوان‌هایی که تو بدن میشکنه، سیر درمان اینا چه شکلیه، خیلی جدی، اصلا حواسش نبود که من ممکنه ذهنم جای دیگه بره. حالا شما هم ذهنتون سعی کن جای دیگه نره، چون طاقت نمیاری نمیشن. من گفتم مثلا استخون کتف اگه بشکنه بکنم خیلی از همه جا سخت داره، گفت نه یه استخونه که این از همه جا سخت داره. گفتم چیه؟ گفت استخون دنده، استخون پهلو. گفتم برای چی؟ من روزه نخوندم، شما بچه گریه میکنی چی شده میشه؟ گفت استخون وقتی میخواد جوش بخوره باید ثابت بمونه، استخونو میبندن تکون نخوره، ثابت بمونه جوش بخوره. یه استخونی که ثابت نمیمونه چون هر وقت نفس میکشی تکون میخوره، واسه همین هیچ وقت جوش نمیخوره، بعد هر نفسی که میکشی انگار از نو میشکنه. لا اله، حالا فکر کنی مادر 90 روز حالش اینه، 90 روز حالش. یکی بدیای همچین حالی میدونی چیه؟ دیگه بچه‌شو نمیتونه بغل کنه، درد داره، بازو هم که شکسته دیگه نوازش هم نمیتونه بکنه، سخت گذشت. ولی امشب یه دل سیر فاطمه زهرا تلافی کرد این 90 روزی که نتونسته بود بچه‌ها رو بغل کنه. ما الان اینجا چی کار میکنیم؟ ما امشب باید مدینه میبودیم، امیرالمومنین دستنهاست، ما بدن کمک بابامون میخواد مادرمونو قسل بده، کسی نیست، تنها بایمشم کشکار بده. لا اله الا الله. تک و تنها قسلشو داد به بچه هم، گفت بچه ها بیرون وایستید، قسلو داد، کفن رو انجام داد، پاها رو بست، دستا رو بست، به صورت رسید. صورت که رسید بند کفن رو نبست، صدا زد یا حسن یا حسین یا زینب هلوم مولا امکم. بچه ها بیاییم با مادر ودا کنی لحظه آخر، دیگه مادر رو نمیبینید. فهادل ودا و لقا و فلجنه، ملاقاتتون دیگه تو بهش نمیشون. این بچه ها دویدن پشت در بودن، همه تو خودشون نگه داشتن، دویدن سمت فاطمه زهرا. نقل اینه، نقل مقتل اینه، امام حسن امام حسین خودشون رو پرت کردن رو سینه مادر. عجیبه به خدا این تیپی، خیلی دوزه آتیش میزن آدم. میگه دیدیم بندای کفن یکی یکی باز شد، فرفعت یدیها، دوتا دست و از زیر کفن آورد بیرون فاطمه زهرا، فزمت هما الى صدرا، این بچه ها رو گره به سینه چسبون. حالا شاید منظور اینه آخه سه ماه اینجور نتونستم بغلتون کنم، دلم مونده بود. امیرالمومنین شنید بین زمین و آسمون ملکی صدا زد، ارفع هما یا علی، این بچه ها رو بلند کن. لقد والله ابکی یا اهل السماوات والارض، اینا یه کاری دارن میکنن، آسمونی ها طاقت ندارن این صحنه رو ببینن، این بچه ها رو این شکلی رو بدن مادر ببینن. شب آخره، بذار من روزم رو تکمیل کنم عزیز دلم و فیض بدن، حیف هم میاد این گریز رو نزنم. وقتی بچه رو از رو بدن عزیزش میخوان بلند کنن، شروع رو میکنن نوازش میکنن، بعد هی بچه بر میگرد. دیدی؟ تو قبرستون بودی دیدی؟ بچه رو که میبرن این دستا رو ما میکنه، دوباره بر میگرد، دوباره این فامیلای درجه یک میرن بغلش میکنن، پا میکوبه، مش میزنه، سر میکوبه، باز نازش میکنن، یکم بهش آب میدن، اشکاشو پاک میکنن. نه من بابامو میخوام، من مامانمو میخوام. میدوه دوباره سمت قبر، میدوه سمت جنازه. حتما امیرالمومنین امشب همین ماجرا رو داره با حسن و حسین. این بچه ها آروم کنده نمیشن از مادر. یا ابو عبدالله فقط برای شما بدآموزی نداشته باشه، میشن فکر نکنی با همه همین کار رو میکنن، فکر نکنی همه جا همین ها. یه روزی میاد بچه ها تو میخوان از خودت جدا کنن، اینقدر با کعبه نی میزنن، اینقدر با تازیانه میزنن. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التی علت بفنا. علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعل الله آخر العهد منی لزیارتكم السلام.